ساعت 18 اینجا رادیو فرداست. بمباران قوطه شرقی از طرف نیروهای حکومتی سوریه روز شنبه هم ادامه یافت. دیدبان حقوق بشر خواهان توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری شد. 120 تن از دست‌اندرکاران سینمای ایران خواستار نمایش عمومی فیلم عصبانی نیستم شدند. در شما من کیوان حسینی هستم و این تازه ترین خبرهای رادیو فرداست. خبرگزاری های بین المللی از ادامه بمباران قوطه شرقی از طرف نیروهای حکومتی سوریه خبر می دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه که مقرش در لندن است، گزارش داده که در بمباران روز شنبه دست کم 21 نفر کشته شدند. در یک هفته گذشته بیش از 450 نفر از جمله ده ها کودک بر اثر حملات هوایی و آتش توپخانه نیروهای حکومتی سوریه کشته شدند. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه هم نتوانست به دلیل مخالفت روسیه قطعنامه مربوط به اعلام آتش بس در سوریه را به رأی بگذارد. روسیه یکی از حامیان اصلی حکومت بشار اسد و از اعضای دائمی شورای امنیت است. در نیویورک مقر سازمان ملل گفته می شود قطعنامه پیشنهادی به احتمال زیاد روز شنبه به رأی گذاشته خواهد شد. سازمان دیدبان حقوق بشر با صدور بیانیه‌ای خواستار توقف پیگرد قانونی زنان معترض به حجاب اجباری در ایران شد. در این بیانیه با اشاره به بازداشت دست کم 3 تن از زنان معترض در 3 هفته اخیر، مجبور ساختن زنان برای رعایت مقررات حجاب اجباری، نقض آزادی بیان، مذهب، اندیشه و حریم شخصی آنان توصیف شده است. این نهاد بین المللی دفاع از حقوق بشر بازداشت موقت نرگس حسینی، اعظم جنگ‌روی و شاپرک شجریزاده را محکوم کرده و گفته است خانم شجریزاده هنوز در بازداشت است. از سوی دیگر روزنامه شرق خبر داده است زنی که از طرف مأمور نیروی انتظامی از روی جعبه پست برق به پایین پرتاب شده بود هنوز در بازداشت است. روزنامه شرق هویت او را مریم شریعت‌مداری، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر عنوان کرده و به نقل از دوستانش گزارش داده که خانم شریعت مداری بعد از بازداشت و بخیه زانو به زندان منتقل شده است. بر اساس گزارش شرق، مادر مریم شریعت مداری نیز چند ساعت در بازداشت بوده است. حرکت خودجوش اعتراض به حجاب اجباری که به دختر خیابان انقلاب معروف است، چند روز پیش از تظاهرات اعتراضی دیماه آغاز شد. تا کنون ده ها زن در تهران و شهرهای دیگر ایران با برداشتن روسری خود در معابر عمومی اعتراض خود را به حجاب اجباری نشان دادند. 120 تن از دست‌اندرکاران سینمای ایران در نامه سرگشاده‌ای به حسن روحانی خواستار نمایش عمومی فیلم عصبانی نیستم شدند. در این نامه گفته شده پس از دریافت 5 پروانه نمایش و اعمال سانسورهای مختلف و پس از تایید کمیته بازبینی آثار توقیفی و تضمین کتبی مدیران از نمایش فیلم عصبانی نیستم جلوگیری شده است. به گفته امضا کنندگان نامه این بار برای اعمال سانسورهای جدید طبق نظر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی این فیلم به نمایش در نمی آید. در این نامه تاکید شده که بی‌اعتبار شدن پروانه نمایش و سانسورهای چند باره موجب به وجود آمدن فضای ناامنی در عرصه سینما و تضییع حقوق هنرمندان می شود. نویسندگان این نامه سرگشاده از حسن روحانی خواستند دستور نمایش عمومی فیلم را صادر کند. فیلم عصبانی نیستم ساخته رضا درمیشیان که فیلم برداری آن در سال 1392 به پایان رسید، به عنوان نماینده سینمای ایران در 64مین جشنواره بین المللی فیلم برلین به نمایش درآمد. داریوش مهرجویی، مسعود کیمیایی، کامبوزیا پرتوی، فریدون جیرانی، منیژه حکمت، باران کوثری و مهناز افشار از امضا کنندگان این نامه هستند. در ادامه برنامه انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. اردیبهشت سال 1362، زندان گوهردشت. در سلول باز می شود. زندانی را با چند نفر دیگر سوار مینیبوس و به زندان قزلحصار منتقل می کنند. مینیبوس حامل دختران و زنان زندانی به زندان قزلحصار می رسد. زندانیان را با خشونت پیاده می کنند. آنان را به جای سلول به یک اتاق مسکونی می برند. زندانی ساعت هاست که در واحد مسکونی در حالی که چشم‌بند دارد سر پا ایستاده و حق نشستن ندارد. سکوت همه جا را فرا گرفته. زندانی لحظه ای روی زمین می نشیند، اما به یک باره با لگد شدید یک بازجو به پایش بر می خیزد. بازجو با لحنی تند و خشن کنار گوش زندانی می گوید: اینجا دیگه آخر خط ما و شماست، کاری می کنیم که آرزوی مرگ کنید. ایرج مصداقی یک زندانی سیاسی بود با 10 سال زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی. او در کتابی به نام دوزخ روی زمین می نویسد: دختران و زنان زندانی را در قزلحصار به یک سوئیت برده بودند که پیشتر برای استراحت پرسنل زندان استفاده می شد. آقای مصداقی می گوید کنار آن سالونی بزرگتر بود که زندانیان را به آنجا منتقل کردند، آن هم در شرایطی غیر انسانی.
افرادی که وارد مسکونی اومدن قبلا 6 ماه گوهردشت انفرادی بودن و اونجا برگردوندنشون از گوهردشت به قزلحصار، مجردی که برگشتن مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفتن و بدون هیچ گونه توضیحی. بعد نزدیک 5-6 روز اینها سر پا ایستادن و حتی نمیذاشتن بخوابن، حتی یک لحظه نگهبان بود و اجازه نمیداد حتی اینا نزدیک به دیوار بشن که دستشون رو به دیوار بزنن. بعد تا مدت ها اینها رو اجازه دادن شیفتی بخوابن. یعنی چی؟ از صبح باید بیدار میستادید تا شب، فقط 2 ساعت، 2 ساعت به شما اجازه میدادن بخوابید. وقتی که خوابتون عمیق میشد با ضرب و شتم بلندتون میکردن و دوباره مجبور بودید سر پا بایستید. و بعد بازجویی ها، بازجویی که با ضرب و شتم، با شدیدترین فشار هاست، دائم شما با چشم بندید، صبح ظهر شب نداره، مدت های مدید شما رو هر بار میبرن سر کوچکترین چیزی، شما رو مورد بازجویی قرار میدن، مورد ضرب و شتم قرار میدن. در بقیه موقعیت ها شما همش با چشم‌بند هستید، رو به دیوار نشستید و بازجوها رو حس میکنید در کنارتون هستن، دارن میرن میان تو همونجا، بازجوها با شما زندگی میکنن، مثل اینکه چند تا آدم وحشی رو انداخته باشن به جون شما توی قفس و شما راه فرار ندارید. ببینید بعضی موقع هاست من میدونم اگر من اطلاعاتمو بدم اینا ولم میکنن، ولی در واحد مسکونی این نبود. کسی که وارد واحد مسکونی میشد دیگه خروجی برش نبود، حتی برای توابین.
زندانیان در خاطرات خود از واحد مسکونی به عنوان گورستان زندگان و یا قبلستان دختران یاد میکنند. مینا انتظاری، زندانی سیاسی دهه 60 که 7 سال در زندان بود، میگوید بسیاری از افرادی که به واحد مسکونی منتقل شدند دخترانی جوان و سرزنده بودند که متهم به ایجاد تشکیلات در بند شده بودند.
بچه هایی رو که بردن اینا رو من قالبشون رو میشناختم، با هم همبند بودیم. اینا عمدتاً بچه های نوجوانی بودن که میتونم بگم اوریج سنشون 17-18 سال بود زمان دستگیری، غالباً در تظاهرات خرداد سال 60 دستگیر شده بودن. حالا یه چند تایی هم بین اونها بودن که مقدار بزرگتر بودن، یا دانشجوی فوقش سال اول دوم بودن، یا یکی دوتا نرس یا کارمند هم بین اونها بوده.
در واحد مسکونی دختران و زنان زندانی حق تماس و گفتگو با یکدیگر را ندارند. زندانیان در تمام ماهایی که در آن محل نگهداری می‌شوند در تنهایی کامل هستند و تمام حرکات آنان زیر نظر توابان و بازجویان قرار دارد. ایرج مصداقی معتقد است فشار بر زندانیان در واحد مسکونی نه تنها با سلول انفرادی بلکه با تابوت‌ها نیز قابل مقایسه نبود.
تابوت خودش خیلی فجیع‌تر از سلول انفرادیه، که اصلا زمین تا آسمون با سلول انفرادی فرق میکنه تابوت، ولی خود قبر و قیامت و تابوت زمین تا آسمون با واحد مسکونی فرق میکرد. یعنی در واقع زنگ تفریح واحد مسکونی میشد قبر و قیامت. و اتفاقا این تابوت ها و قبر و قیامتی که بعدها در زندان قزلحصار راه افتاد، در واقع این فرزند همین واحد مسکونی بود. یعنی 6 ماه بعد از راه افتادن واحد مسکونی در زندان قزلحصار، در واقع قبر و قیامت و اون تابوت ها و اینها راه اندازی شدن. یعنی از تجربیات در اونجاشون استفاده کردن به نوعی.
زندانی احساس می‌کند در واحد مسکونی مثل کسی است که دارد از یک پرتگاه به پایین پرت می‌شود و کسی گوشه‌ای از لباسش را گرفته و نمی‌گذارد. هر شب از اتاقی که زندانیان را مورد آزارهای جسمی قرار می‌دهند، صدای نعره و ناله‌های دلخراش دوستان همبند خود را می‌شنود. زندانی می‌داند لحظاتی دیگر نوبت خودش فرا می‌رسد. فقط آرزو می‌کند بازجو امشب شلاق را به دستش ندهد تا دوست همبندش را شلاق بزند. در دلش آرزوی مرگ می‌کند، اما می‌داند آرزوی مرگ در اینجا هم آرزوی محالی است. سودابه اردوان، زندانی سیاسی دهه 60 با 8 سال سابقه زندان.
شکنجه‌های مداوم، بی‌خوابی‌های چند روزه به اینا می‌دادن، وادارشون می‌کردن همدیگر رو اذیت بکنن، وادارشون می‌کردن بشینن و اعتراف کنن که امروز چقدر به چیزهای بد فکر کردن. یعنی یک تفتیش فکری، عقیده، همه چی به تمام معنی به شکل وحشیانه روی اینا انجام داده بودن. یکی از درازمدت‌ترین شکنجه‌هایی بود که توی زندان قزل‌حصار روی زندانی‌های سیاسی زن اینا آوردن. مسئله واحد مسکونی هنوز ناگفته های بسیاری توش هستش. مسئله واحد مسکونی رو کسایی که مورد این شکنجه قرار گرفتن هنوز آمادگی صحبت کردن رو پیدا نکردن. اونایی که داخل کشور هستن خب مشخصه چرا صحبت نمی کنن، اونایی هم که خارج هستن هنوز آمادگی صحبت کردنش رو ندارن.
واحد مسکونی زیر نظر مستقیم اسدالله لاجوردی دادستان انقلاب اداره می شد. برخی از زندانیان معتقدند سلول‌های انفرادی نتوانست نقشه‌های او را برای شکستن برخی از زنان زندانی محقق کند، بنابراین به دنبال راهکار دیگر همانند واحد مسکونی و تابوت‌ها رفت. اسدالله لاجوردی و وعده عذاب جهنم او به متهمین دادگاه انقلاب.
اون کسانی که الان مجرمین دادگاه‌های انقلاب هستند و در رابطه با به انحراف کشوندن اذهان پاک جوانهای ساده لوح ما هستند، اگر اینها دست از این اعمال خائنانشون بر ندارند فلهم عذاب و جهنم. اینها مستحق کیفرند و باید حتما کیفر بدن.
در تمام 14 ماه دنیای دختران و زنان زندانی در واحد مسکونی بازجویی های شبانه روزی شده با سوال های پایان ناپذیر. مینا انتظاری.
تا اونجایی که ما فهمیدیم اینها در یک جای بسیار محدودی بودند، کنار هم دیگه بودند و بازجوها به طور 24 ساعته کنار اینها بودند. خوردن اینها، خوابیدنشون، هر حرکتی که می‌کردند، حمام رفتنشون، همه کارهایی که اساس زندگی فرد هست زیر ذره‌بین و کنترل بوده. با کوچکترین حرکتی که خلاف اون میل بازجو بوده اگر می‌شده اینها کتک می‌خوردن، تحقیر می‌شدن و تنبیه‌های شدید می‌شدن.
سال 1363، زندان قزل‌حصار. واحد مسکونی را سکوت کامل فرا گرفته. بازجو مثل همیشه با کفش کتانی بی سر و صدا وارد می شود. با کابل بر سر هر زندانی که بزند او اجازه دارد بخوابد. کابل به شدت بر سر دختر جوان می خورد. زندانی دراز می کشد و چشمانش را بر هم می گذارد. بغضی گلویش را گرفته است. نزدیک 14 ماه است که در بیخبری مطلق به سر می‌برد و از خانواده‌اش هیچ خبری ندارد. لحظه بعد پشه‌ای بر روی دستش می‌نشیند. در حالی که خون دستش را می‌مکد، بغضش به عشق تبدیل می‌شود. این موجود اولین موجود زنده‌ای بود که پس از ماه‌ها در واحد مسکونی زندانبان یا زندانی نبود. در بخش بعدی بار دیگر شما را به واحد مسکونی میبرم، تجربه‌ای فراتر از سلول انفرادی و تابوت ها.
همه میگفتن اینا را از واحد مسکونی آوردن. بهشون میگفتیم سیاه جامبان. تمام لباس های این بچه ها سیاه بود. همه اینها صورت هاشون زرد و رنگ پریده، تو خودشون بودن، با کسی حرف نمیزدن.